لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. ریپلی مستعد، اثر پاتریشیا هایسمیت. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت پایانی. وقتی کشتی به خشکی یونان نزدیک شد، پلیس روی اسکله منتظرش بود. چهار مأمور را دید که دست به سینه ایستاده بودند و به کشتی نگاه می‌کردند. تام تا آخرین لحظه به خانم کارترایت کمک کرد، با ملایمت زیر بغلش را گرفت تا از پل چوبی بگذرد و لبخند به لب با او و دخترش خداحافظی کرد. می‌بایست برای گرفتن چمدان‌هایش در صف آر بایستد و آنها، یعنی خانم کارترایت و دخترش، در ردیف کی ایستاده بودند و قرار بود بلافاصله با اتوبوس مخصوصشان به آتن بروند. تام آهسته به طرف مأمورها رفت. فکر کرد بدون جنجال فقط به آنها می‌گوید که کیست. کنار مأمورها دکه بزرگ روزنامه فروشی بود و فکر کرد بد نیست روزنامه‌ای بخرد. شاید می‌گذاشتند. به مأمورها که نزدیک می‌شد، آنها از بالای دست‌هایی که به سینه قلاب کرده بودند خیره نگاهش می‌کردند. یونیفرم سیاه به تن و کلاه نقابدار سر داشتند. تام لبخند بی‌رمقی تحویلشان داد. یکیشان دستی به کلاهش برد و کنار کشید، اما بقیه دور او را نگرفتند. حالا تام درست بین دو نفرشان قرار داشت، درست جلوی دکه روزنامه فروشی، و مأمورها داشتن دوباره خیره جلویشان را نگاه می‌کردن، بیان که اصلا اعتنایی به تام بکنند. تام به ردیف روزنامه‌های جلو که نگاه کرد، سرش گیج می‌رفت و چشمانش تار شده بود. دستش بی اختیار به طرف روزنامه‌ای آشنا رفت که در روم در می‌آمد. فقط سه روز از تاریخش گذشته بود. از جیبش مقداری لیر درآورد. ناگهان فهمید پول یونانی ندارد، اما دکه‌دار با کمال میل، انگار که در ایتالیا باشد، لیرهایش را قبول کرد و حتی باقی پولش را به لیر داد. تام سه روزنامه ایتالیایی دیگر به هرالد تریبون پاریس را هم سوا کرد و گفت اینها را هم بر می دارم. به مأمورها نگاه کرد، آنها نگاهش نمی کردند. بعد به زیر سرپناه روی اسکله رفت که مسافران کشتی در آنجا منتظر بارشان بودند. رد که می شد سلام شادمانانه خانم کارترایت را شنید، اما خودش را به نشنیدن زد. در صف آر ایستاد و کهنه ترین روزنامه ایتالیایی را باز کرد که چهار روز پیش منتشر شده بود. کسی به نام رابرت اس فنشاو سپرده‌گذار اساس گرینلیف پیدا نشده است. این عنوان ناخوشایند در صفحه دوم به چشمش بود. ستون دراز زیرش را خواند، اما فقط بند پنجم برایش جالب بود. پلیس چند روز پیش اعلام کرد که آثار انگشت روی چمدان‌ها و نقاشی‌ها با آثار انگشتی که در آپارتمان گرینلیف در روم به جا مانده مطابقت دارد. بنابراین فرض بر این است که گرینلیف خودش چمدان‌ها و نقاشی‌هایش را در امریکن اکسپرس به امانت گذاشته. تام صفحه دیگر را باز کرد. باز آمده بود: با توجه به اینکه آثار انگشت روی اشیاء داخل چمدان مشابه آثار انگشت موجود در آپارتمان گرینلیف هستند، پلیس نتیجه گرفته است که سینیور گرینلیف چمدان‌هایش را خود بسته و به ونیز فرستاده و حدس می‌زند احتمالاً دست به خودکشی زده و کاملاً برهنه خود را در آب انداخته و غرق کرده است. فرض دیگر این است که در حال حاضر با هویت جعلی رابرت اس فنشاو یا نامی دیگر شبیه این نام زندگی می‌کند. و باز احتمال دیگر این که پس از بستن چمدان‌هایش یا وادار شدن به بستن آنها به قتل رسیده. احتمالاً قاتل صرفاً می‌خواسته با گذاشتن آثار انگشت مقتول پلیس را در تحقیقاتش سردرگم کند. به هر حال دیگر جستجو برای ریچارد گرینلیف بی‌فایده است، زیرا حتی اگر زنده هم باشد گذرنامه ریچارد گرینلیف را به همراه ندارد. تام می‌لرزید و سرش گیج می‌رفت. نور زننده آفتاب از زیر لبه سایبان چشمش را می‌زد. بی اختیار به دنبال باربر که چمدان‌هایش را حمل می‌کرد به طرف میز گمرک رفت و همانطور که خیره به چمدان باز شده‌اش نگاه می‌کرد که بازرس گمرک داشت سردستی داخلش را می‌گشت، سعی کرد بفهمد این خبر دقیقاً چه معنایی دارد. معنایش این بود که کوچکترین سوءظنی متوجه او نبود. معنایش این بود که آن آثار انگشت در واقع ضامن بیگناهی او شده بودند. معنایش این بود که نه فقط قرار نیست برود زندان و قرار نیست بمیرد، که اصلا کسی به او زنین نیست، آزاد بود، مگر البته قضیه وصیت‌نامه. تام سوار اتوبوس آتن شد. یکی از آنهایی که در کشتی با هم سر یک میز غذا می‌خوردند کنارش نشسته بود، اما تام آشنایی نداد و اگر هم مرد با او حرفی می‌زد نمی‌توانست جوابش را بدهد. تام مطمئن بود در امریکن اکسپرس آتن نامه‌ای در مورد وصیت‌نامه هست. آقای گرینلیف وقت کافی برای جواب دادن داشت. شاید وکلایش فوراً دست به کار شده باشند و در آتن جواب منفی مؤدبانه یک وکیل در انتظارش باشد و شاید پیغام بعدی از پلیس آمریکا باشد که او را برای ارتکاب جعل احضار می‌کند. شاید هر دوی این پیغام‌ها همین حالا با هم در امریکن اکسپرس ماندند. وصیت‌نامه ممکن بود همه چیز را خراب کند. تام از پنجره به بیرون به منظره خشک و بدبین نگاه کرد، بیان که چیزی ببیند. شاید پلیس یونان در امریکن اکسپرس منتظر او باشد. شاید چهار ماموری که دیده بود پلیس نبودند و یک جور سرباز بودند. اتوبوس ایستاد. تام پیاده شد. چمدان‌هایش را گرفت و تاکسی صدا زد. تام به ایتالیایی به راننده گفت: می شود دم امریکن اکسپرس توقف کنید؟ اما راننده از قرار دست کم امریکن اکسپرس را فهمید و راه افتاد. تام زمانی را به یاد آورد که در روم همین کلمات را به راننده تاکسی گفته بود، همان روزی که داشت به پالرمو می رفت. آن روز چقدر مطمئن به خودش بود. همان چند دقیقه پیشش چه قشنگ مارج را در انگلتر را قال گذاشته بود. وقتی تابلو امریکن اکسپرس را دید، صاف نشست و دور و بر ساختمان را نگاه کرد. نگاه کرد تا ببیند پلیسی آنجا هست یا نه. شاید پلیس داخل ساختمان بود. به ایتالیایی به راننده گفت صبر کند. راننده انگار این را هم فهمید و دستی به کلاهش برد. همه چیز با یک جور راحتی ظاهر و صلاح پیش می رفت، درست مثل یک لحظه قبل از انفجار. تام سرسرای امریکن اکسپرس را از نظر گذراند. چیز غیرعادی دیده نمی شد. شاید تا اسم خودش را می گفت. با صدای آهسته به انگلیسی گفت: برای توماس ریپلی نامه ای نداریم؟ ریپلی؟ میشه لطفاً هجیش کنید؟ هجی کرد، چرخید و از هزار بیشه پشتش چند نامه برداشت. اتفاقی نیفتاد. لبخند زد و به انگلیسی گفت: شما سه تا نامه دارید. یکی از آنها از آقای گرینلیف بود، یکی از آنها از تیتی در ونیز که زنی بود که در ونیز با او مهربانی های زیادی کرده بود، یکی از کلئو که از ونیز به آنجا فرستاده بودند. نامه آقای گرینلیف را باز کرد. نهم جوان. تام عزیز، نامه مورخ 3 جوان دیروز رسید. برخلاف تصورت من و همسرم چندان غافلگیر نشدیم. هر دو می دونیم که ریچارد چقدر به تو علاقه داشت، هرچند مطابق معمولش در نامه هاش این رو نمی گفت. همونطور که گفتی این وصیت نامه متاسفانه نشون میده ریچارد به زندگی خودش پایان داده. این نتیجه یکی بالاخره اونو پذیرفتیم. تنها امکان دیگر به نظر اینه که اون نام دیگه اختیار کرده و به دلایلی که خودش میدونه تصمیم گرفته به خانوادش پشت کنیم. همسر منم مثل خودم معتقد ما باید خواسته های ریچارد رو تا به اون نعل به نعل اجرا کنیم و برامون فرقی نکنه چه بلایی سر خودش آورده. بنابراین در مورد وصیت‌نامه حمایت منو مسلم بدون. نسخه فوتوکپی شده رو در اختیار وکلان گذاشتم و اونها تو رو در جریان انتقال سپرد و سایر اموال دکی به تو خواهند گذاشت. یک بار دیگه از کمکهات در زمان سفرم به اونجا سپاسگزارم. ما رو از خودت بی خبر نذار. با بهترین آرزوها، هربرت گرینلیف.
یعنی شوخیش گرفته بود؟ اما نامه آرمدار برک گرینلیف که در دستش کاملا معتبر بود، زخیم بود و کمی دانه دار که آرم را بالایش حک کرده بودند و تازه آقای گرینلیف محال بود چون این شوخی بکند. تا تن به طرف تاکسی رفت. شوخی در کار نبود، مال او بود، پول دیکی و آزادی او. و آزادی هم مثل هر چیز دیگری انگار مشترک بود. آزادی او و دیکی به هم پیوند خورده بود. می توانست خانه‌ای در اروپا بخرد، اگر خواست خانه‌ای هم در امریکا. ناگهان فکر کرد پول فروش خانه مونگ بلو هنوز سر جایش است و فکر کرد باید این پول را به پدر و مادر دیکی برگرداند، چون قبل از نوشتن وصیت‌نامه آن را برای فروش گذاشته بود. به یاد خانم کارترایت افتاد، لبخند زد. وقتی در کرت به سر قرارشان می‌رفت، می‌بایست یک جعبه بزرگ ارکیده برایش ببرد. البته اگر ارکیده در کرت پیدا می شد، رویاهای گسیخته، پراکنده، پرزرق و برق همه به ذهن توماس ریپلی ناگهان هجوم آورده بودند.
تام ریپلی سعی کرد پیاده شدن خود را در کرت تصور کند. جزیره ای دراز با دهانهای خشک، آتش فشانها، ازدحام و هیاهوی روی اسکله که با حرکت کشتیش به طرف بندر اوج می گیرد. پسر بچه های باربر که حریصانه به دنبال چمدانها و انعامهای او هستند و او که پول زیاد برای انعام دادن داشت، پول زیاد برای همه چیز، پول زیاد برای همه کس، پول زیاد برای همه روزها. چهار هیکل بی حرکت را ایستاده بر اسکله خیالی دید. هیکل چهار پلیس کرتی که منتظرش بودند، دست به سینه با شکیبایی انتظارش را می کشیدند. ناگهان بدنش منقبض شد، تصویر از جلوی چشمش ناپدید شد. یعنی قرار بود روی هر اسکله‌ای که هر زمانی به سویش میرفت پلیس ببیند؟ در اسکندریه، استانبول، بمبئی؟ این فکرها فایده‌ای نداشت. شانه‌هایش را عقب داد. فایده‌اش چیست که این سفرش را با نگرانی درباره پلیس‌های خیالی خراب کند؟ حتی اگر روی اسکله پلیسی هم واقعاً ایستاده باشد. اما توماس ریپلی هر چقدر هم که می‌خواست از دست این خیالات خلاص شود، باز هم ذهنش درگیر آنها بود. این درگیری ذهنی برای توماس ریپلی تا کی قرار بود ادامه داشته باشد؟ او از چنگال تمام سوءزن‌ها جسته بود. او زندگی دیگری پیدا کرده بود. ولی آیا هر وقت به هر اسکله‌ای که نزدیک می‌شد، سایه شوم پلیس‌ها قرار نبود بر ذهن او سنگینی کند؟ توماس ریپلی به آینده پیش رویش نگاه کرد. فکر کرد شاید هرگز نتواند خیال راحت را از جنسی که در نیویورک داشت تجربه کند.
دوستان عزیزم، روزتون بخیر. ممنونم که با رادیو نمایش همراهید. دعوت میکنم در این ساعت بشنوید برنامه 1000 نکته باریک تر زمور رو از رادیو نمایش به مدت 27 دقیقه.
نه هر که چهره برافروخت دلبری،
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که آینه سازد،
نه هر که آینه سازد سکندری، نه هر که طرف کلاه کج نهاد تند نشست، کلاه داری و آیین سروری، هزار نکته باریک تر زمون جاست، نه هر که سر به تراشد قلندری داند. نکته باریک ترسمو.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذره. یاران و همراهان رادیو نمایش سلام، شب و روزتون به خیر و سلامتی. من بهناز بستاندوز به اتفاق همکارانم در گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش در خدمتتون هستیم با یک قسمت دیگه از برنامه نکته باری ترزمو و موضوع دو به همزنی در محیط کار. با ما همراه باشید. همه ما در ارتباطات نزدیکمون عزیزانی رو داریم که به اصطلاح تمام حرفا و درد دلامونو با اونا مطرح میکنیم و در همه امور باشون مشورت میکنیم. این عزیز میتونه مادر، همسر، دوست و یا هر نزدیک دیگه باشه. اما متاسفانه هرگز به این موضوع توجه نمیکنیم که نامناسبترین فرد برای مشورت در امور محیط کار همین فرده، چون اصلا با ارتباطات محیط کار ما آشنا نیست. ما از تجربیات همسر و فامیل نمیتونیم به طور 100% برای رفع مشکلات محیط کارمون استفاده کنیم، چون اونا در محل کار ما نیستن و از ارتباطات ما خبر ندارن. اگه ما حاصل مشورتمون با افراد غیر همکار رو به محیط کار ببریم، خدای نکرده ممکنه تصمیم نادرستی بگیریم. همونطور که نمیتونیم حرف محل کار رو به خونه ببریم، چون باید بتونیم در وهله اول حریم محیط خانواده و محیط کار رو از همدیگه تفکیک کنیم. شاید یه موضوعی که ما رو خیلی سر کار خندونده و یا ناراحت کرده اصلا برای هیچ کس جذاب و خنده‌دار نباشه و ممکنه حتی طرح اون در محیط خانواده ایجاد حساسیت بکنه. نظر شما شنونده عزیز که الان دارین صدای ما رو میشنوین چیه؟ شما همراهان گرامی میتونین با سامانه پیامکی 301075 در طول هفته و زمان پخش برنامه ما رو از نظراتتون مطلع کنید یا با ورود به سایت رادیو نمایش و صفحه نکته باریک ترزمو ما رو در جریان نظراتتون قرار بدید. و اگه صحبتهایی دارین که به نظرتون باید به گوش سردبیر، نویسنده، کارشناسان برنامه و دیگر مخاطبان برسه، شماره تماسی از خودتون برای ما پیامک کنید تا همکاران ما با شما تماس بگیرن و مستقیماً با شما صحبت کنند. در خدمت جناب آقای دکتر مجید امرایی هستیم. خیلی خوش اومدین آقای دکتر.
سلام خانم بستاندوز، خدمت شما همکاران عزیز و شنوندگان خوب رادیو سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
بهش میگم،
بهش
میگم،
بهش میگم،
بهش میگم،
بهش میگم،
بهش میگم،
بهش میگم،
بهش میگم.
میفرمودید مشکلتون چیه؟
محض رضای خدا یه بچه مشترکم نداریم، اما مرتب نظرشو بلند بلند اعلام میکنه. امروز به مدیرمون گفته بهتره به جای ساعت 9-8 صبح بیایم سر کار، عصرش هم زودتر برگردیم خونمون. مدیرمونم یه شخصیت ضعیف داره و همیشه اولین نظر رو بهترین نظر میدونه. میگم نظر منم میپرسیدی، من دوست ندارم صبح زودتر پاشم. میگه اینجوری که بهتره، اقلا بعد از رو یه دوری میزنی. میگم تو میری دور دور، من میرم خونه تا ساعت 12 شب، باید با بچم و شوهرم مشغول باشم، اقلا هر روز تا 7 صبح میخوابیدم، الان باید 6 بیدار بشم. میگه خب بعد از ظهر بخواب. میگم چرا نظمو به دلخواه خود تغییر میدی؟ میگه من دوست دارم از شمال خودم باشم، یه رستوران هم نمیتونیم بریم، این چه وضعیه؟ میگم ما که ساعت 5 کارمون تمومه، هر رستورانی خواستی برو. میگه الان 4 تموم میشه. میگم من با آقای مرادی میگم من نمیتونم بیام. میگه ساعت کاری همه جا از 8، من سحرخیزم. میگم تو ماشین داری؟ بابا من باید سوار مترو بشم، میدونی 7 صبح مترو چقدر شلوغه؟ میگه خب باشه، خیابونم ترافیکه دیگه. میگم تو مجردی، بچه نداری، مسئولیت نداری. میگه متأهلم بودم، اما بی‌سوادم همین بود. میگم چرا آقای مرادی رو کوک میکنی؟ لااقل قبلش نظر منم میپرسیدی. میگه نظر تنبل و پرسیدن نداره که. میگم تنبل چیه؟ من هر روز یه ساعت باید زودتر بیداشم صبونه بچه و شوهرم رو ردیف کنم. میگه ای بابا کشتی ما رو با این صابونه درست کردنت، مگه میخوای چی کار کنی؟ میگم تو هیچ درکی از زندگی زن و شوهری نداری. میگه ولمون کن بابا، اینجوری اصلا زودتر میریم دیگه، حالا میخوای اینجا صبح تا از 200 تا کارتون چسب بزنی یا ببین چه قشقرقی به پا کردی؟ میگم کاش یه جای دیگه کار میکردم که تو نبودی. میگه اگه از اینجا ناراحتی بگم به آقای مرادی ها، بگو ببینم کار بهتر پیدا کردی؟ میگم من چی کار کنم که با هم حرف نزنی ها؟ قهر کردن بلدی؟ قهر کن. میگه مثل این که خیلی محیط داره اذیتت میکنه. میگم من دیگه حرفی ندارم. میگه اما من دلم نمیخواد ساکت کار کنم. میگم کارتونا رو چسب بزنه با همونا حرف بزن. میگه سحرخیز باش تا کام روا شوی. دلم میخواد بزنمش، دلم میخواد تصویه کنم، دلم میخواد از این کارگاه برم، ولی مجبورم ساکت باشم و هر روز ساعت 6 صبح بیدار بشم و این داستان ادامه داره.
آقای دکتر، نکته دو به هم زنی و خرابکاری توی این نمایشی که شنیدیم چی بود؟ با توجه به موضوع برنامه
اگه بخوایم این قصه رو یه جوری مرتبطش کنیم با بحث دو به هم زنی، شاید خانم دوم که ارتباطی با مدیر هم داره، به جهت ارتباطی که با مدیر برقرار کرده داره سوء استفاده میکنه که نظرات خودش رو اعمال بکنه.
ماله.
چون به نظر میرسه این دو نفر هیچ وجهه مشترکی حداقل توی کارشون با همدیگه ندارن و هر دو رنده به روح و روان همدیگه دارن میکشن، هر دو برای رسیدن به خواسته خودشون در حال جنگیدن هستن و این وسط نفر سومی هست که تصمیم گیرنده است. این نفر سوم تصمیم گیرنده اگر ثبات تصمیم نداشته باشه، اگر ثبات شخصیت نداشته باشه، هر بار با حرف هر کدوم از این نفرات پیش میره. دو به همزنی اینجا تو تصمیم گیری این سه همکار داره اتفاق میفته. مدیری که به نظر خیلی ثبات نداره و متناسب با دیدگاه و نظر یکی از اونها در حق دیگری داره اجحاف میکنه. فراموش نکنیم که افراد درو و دو به همزن خیلی سریع، یا بهتر بگم تلاش میکنن رابطه خصوصی ایجاد کنن، تلاش میکنن ارتباط عاطفی ایجاد بکنن با کسی که میدونن تاثیرگذار در تصمیم گیری هاست. برای رسیدن به این هدفشون از زبان احساسشون، یعنی در واقع از موضع احساسی ورود میکنن، از موضع عاطفی ورود میکنن، زبان بدنشون یعنی طرز ایستاییشون، حتی بعضی از مواقع ممکنه باج بخوان بدن.
بله بله.
ممکنه بخوان زیرمیزی بدن،
همینم خواستم بگم،
به دنبال این بگرده مثلا تولد مدیر کیه، اون روزی که تولدشه پیش دیگران هم که بشه که خیلی بهتر، چون یک رقابتی ایجاد میکنه برای دیگران و مدیر هم خوشش میاد از این اتفاق.
بله.
دیگه و هر کسی بیشتر به سمتش بره، به جای اینکه ایشون بخواد مدیریت بکنه، دیگه میشه مدیریت عاطفی و مدیریت احساسی و اون شرکت یا مجموعه رو به اضمحلال و رو به ورشکستگی میره، چون اتفاق ساختاری در اون مجموعه نمیفته. افرادی که از رفتار این خانم تبعیت میکنند افرادی هستند که به شدت دچار ضعف شخصیتی هم هستند، به دنبال تایید هستند، به دنبال این هستند که نظراتشون اعمال بشه. آدمهای تکمحور، آدمهای تمامیتخواه، آدمهای تخریبگر، آدمهای بخیل، یعنی اینا ویژگی هایی که افرادی که در روابط سازمانی اداری حتی روابط عاطفیشون این رفتار رو ازش تبعیت میکنن باعث تخریب رابطه میشن.
بله. در راستای فرمایش شما که فرمودین گاهی عاطفی، گاهی احساسی، گاهی با باج دادن، یکی از روشاش هم به هم زدن روابط دیگر همکاران با اون رئیسه.
بله دقیقا.
برای اینکه این رابطه خودش رو محکمتر کنه که بتونه اعمال نظر داشته باشه رو تصمیم گیری های مدیر.
بله ببینید، فرد درو، فرد دو به همزن ثبات شخصیت نداره. اگر ثبات شخصیت می داشت، اگر شناخت خوبی از ویژگی های خودش می داشت، اگر شناخت خوبی از ظرفیت های خودش می داشت که هرگز به دنبال دو به همزنی نبود. افراد خودشناس به دنبال دو به همزنی نمیگردن.
بله.
افرادی که خودشون رو خوب نمیشناسند به دنبال این میگردن که روابط دیگران رو هم آلوده بکنن، به دنبال این میگردن، یعنی آرامش دیگران ایشون رو ناآرام میکنه. میگم افراد درو آرامش دیگران اونها رو اذیت میکنه. لذتشون در ناآرام بودن روابطه. این لذت یک لذت بیمارگونه است، هم خودآزاریه هم دیگر آزاریه، به جهت اینکه خودش نمیتونه به یک جایگاه یا موقعیتی برسه، نمیتونه یک چیزی رو کسب بکنه، حاضر نیست دیگران هم یک قدم بردارن.
بله.
برای افراد درو، برای افراد دو به همزن، برای افراد بخیل نه در آرامش راحتن نه در تحرک.
بله.
به واسطه همین به شدت دچار اختلال شخصیت هستن، به شدت دچار درگیری های بین خود با دیگران، بین دیگران با دیگران، یعنی دیگران رو به جان هم انداختن، خیلی از مواقع ناظر بر رویدادها و اتفاقات پیرامونشون هستن. یعنی می ایستن فقط از دور نگاه میکنن و این لذت نظارت اینها رو یکم آروم میکنه. به محض اینکه اونها آروم بشن این دوباره به هم میریزه، دوباره بهانه دیگری میگرده که
دوباره شر رو بپا کنه،
دوباره شری بپا کنه. و خیلی از مواقع واقعا هم در روابط خانوادگی اینجور افراد حضور دارن، هم در روابط سازمانی و اداری اینجور افراد حضور دارن.
بله.
خطرناکترین موقعیتی که این افراد میتونن داشته باشن و به حال جامعه بتونه آسیب وحشتناک بزنه در مواضع تصمیم گیری کلیه.
بله.
یعنی بخواد برای یک شهر تصمیم بگیره، بخواد برای یک روستا تصمیم بگیره، بخواد برای یک کشور تصمیم بگیره، مدام این کشور در حال درگیری با کشورهای دیگه است.
بله.
یعنی آرامش نداره. این اون چیزیه که به نظر میرسه پیش از هر چیزی و شاید در دنیای مدرن به این توجه میشه. البته پاره از مواقع هم خیلی توجه نمیشه، چون نمونه هاش خود ما دیدیم در دنیای مدرن هم در پاره از مواقع افرادی تصمیم گیرنده شدن که روابط اون کشور رو خیلی از کشورهای دیگه به هم زدن.
بله.
اینجور افراد به عنوان مثال اگر قرار باشه، حالا بخوام یک وجهه بین المللی هم بهش بدم، اگر نماینده فرهنگی یک کشور باشن نماینده فرهنگی خوبی نخواهند بود.
بله.
بیشتر به دنبال تضارب آرا هستند، بیشتر به دنبال کشمکش و درگیری هستند، خود برتربینی هستند، تا اینکه بخوان رابطه بین فرهنگ دو تا کشور رو با هم قوی بکنن. چون به هر حال ما مصداق اون شعر، بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار.
بله.
این شعر به باور من ریشه عمیقی از تولد بشریت تا انقراض بشریت داره. هر کجا دو نفر حضور داشته باشن این شعر میتونه مصداق داشته باشه.
دست.
که اگر این شعار روابط آدمها باشه با همدیگه، روابط شهرها، روابط روستاها، روابط کشورها با همدیگه باشه، به باور من دنیای شیرینی خواهد بود که
همیتاره.
الان برای همه ماها آرزوه.
از یه جنبه دیگه که این ماجرا رو بررسی کنیم آقای دکتر، یه جنبه که خیلی هم دردناکه و خیلی تلخه، معمولاً دو به همزنی میکنن و بعد سمت هر دو طرف مختلف میرن و دوباره حق رو میدن به اون و دامن بیشتری میزنن به این رابطه.
دقیقاً آتش بیار معرکه هم دیگه.
میره اونجا میگه تو راست میگی، میره اونجا میگه تو درست میگی.
افراد دو به همزن از گرمای درگیری دیگران لذت میبرند. یعنی یک جور بیماریه، یک جور بهتر بگم حق بازی میکنن برای اینکه آدمها رو به جان همدیگه بندازن
و اینقدر هم ظریف گاهی اوقات انجام میدن.
هر چقدر توجه آدم داشته باشه باز ممکنه رو دست بخوره.
افراد درو بخش عمده و اعظمی از حقایق رو پنهان میکنند.
بله.
برای رسیدن به اهداف و مطامع، بهتر بگم آلودگی ذهنی خودشون.
یه بار دیگه ازتون میپرسم چطور باید نسبت به این گونه افراد آگاه باشیم؟ اگر متوجه نمیشیم چجوری باید خودمون رو تقویت کنیم که متوجه باشیم؟
اولین برخورد، اول شناخت خود فرد، یعنی شناخت خودمون، اینی که من که هستم نسبت به چیزی که ایشون داره طرح میکنه من چه موضعی دارم؟ آیا ایشون الان اومده سمت منو گرفته چه منفعتی از این قضیه میبره؟
بله.
آیا از سر دل